ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. موج اعتراضات سراسری در ایران روز جمعه نیز ادامه یافت. به گزارش CNN، کاخ سفید برای ارائه اینترنت استارلینک در ایران با ایلان ماسک وارد مذاکره شده است. ملاله یوسفزای با زنان ایران اعلام همبستگی کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. موج اعتراضات سراسری در ایران روز جمعه نیز ادامه یافت. بر اساس ویدئوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شهر تبریز روز جمعه صحنه اعتراضات و درگیری جوانان با ماموران حکومتی و پرتاب گاز اشک‌آور بود، از جمله در سراح امین. در سومین هفته جمعه سیاه زاهدان، جمع انبوهی از مردم پس از نماز جمعه به راه پیمایی و سر دادن شعارهایی چون مرگ بر دیکتاتور پرداختند. گزارش فعالان محلی، مردم زاهدان در منطقه‌های شیرآباد، کوثر، کریم‌آباد و جاده فرودگاه با شعارهای ضد حکومتی به میدان آمدند. خبرگزاری حالوش اعلام کرده که عده زیادی در زاهدان دستگیر شدند. فرمانده انتظامی زاهدان از بازداشت 57 نفر خبر داده، اما خبرگزاری حالوش می‌نویسد تنها تعداد بازداشت شدگان در منطقه بازار روز زاهدان از این آمار بیشتر است. این خبرگزاری تصاویری از استقرار تکتیراندازها بر بام ساختمانهای شهر نیز منتشر کرده است. ویدئوهای دیگری حاکی از ایجاد راهبندان و در دست گرفتن خیابانها در سنندج است. بر اساس ویدئوهای دیگری، اعتراضات شبانه در شوشتر شروع شده و جوانان با روشن کردن آتش خیابانها را بستند. شبکه خبری CNN به نقل از چند مقام آگاه خبر داد که کاخ سفید با ایلان ماسک صاحب شرکت اسپیس ایکس درباره امکان راه اندازی اینترنت ماهواره‌ای استارلینگ در داخل ایران وارد مذاکره شده. یک مقام ارشد دولت آمریکا در این باره به CNN گفت: ما سخت در تلاشیم تا هر کاری که ممکن است برای حمایت از آرمان‌های مردم ایران انجام دهیم. او گفت آمریکا علاقمند است راه‌هایی بیابد تا مردم ایران بتوانند از هر جا به اینترنت دسترسی داشته باشند. بدین منظور به گفته این مقام، استارلینگ یک گزینه است، اما تنها گزینه نیست. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در 11 مهر اعلام کرده که دولت او در کنار زنان و همه شهروندان ایران می ایستد و می کوشد دسترسی ایرانیان به اینترنت را فراهم کند. ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، در پیام ویدئویی همبستگی خود را با مبارزه زنان ایران ابراز کرد. ملاله در این پیام ویدئویی می گوید هیچ دولت، نهاد یا شخص حق ندارد درباره بدن زنان تصمیم بگیرد و به آنها بگوید باید چه بپوشند. او خطاب به زنان ایران میگوید: شما با فریادتان و شجاعتتان دنیا را تغییر دادید. ما با شما هستیم و جنبش شما را زنده نگه می‌داریم. مراله همچنین از همه کسانی که در خارج از ایران هستند می‌خواهد که از زنان ایران حمایت کنند. او سخنانش را با شعار زن زندگی آزادی پایان می‌دهد.
To everyone outside Iran, please show your support to the women of Iran as they fight for their freedom. زن زندگی آزادی.
ملاله یوسفزای به خاطر کوشش برای تحصیل دختران در پاکستان در سن 15 سالگی توسط طالبان ترور نافرجام شد. او به خاطر تلاش برای آموزش در پاکستان در سن 17 سالگی برنده جایزه صلح نوبل شد. اما یک تحقیق دانشگاه شیراز درباره اعتراض‌های سال‌های اخیر در ایران که پیش از اعتراض‌های جاری انجام شده تاکید کرده که در صورت عدم پاسخگویی به مطالبات مردم و نادیده گرفتن زمینه‌های اصلی اعتراض‌ها، مشخص نیست که امواج بعدی اعتراض‌ها در سطوح قبلی باقی بماند. خلاصی از نتایج این تحقیق مربوط به اعتراض‌های سال‌های 1396 تا 1400 است نشان می‌دهد که نویسندگان این تحقیق پیش‌بینی کرده بودند دوباره یک جرقه کافی است تا همه معترضان با نگرش‌ها و اهداف متعدد و متنوع به خیابان‌ها بریزند. درباره همین تحقیق دانشگاه شیراز دقایق قبل دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا رو پرسیدم که می‌شنوید.
به نظر من میاد که تحقیق نسبتاً جامعی به نظر میاد. البته من هنوز کامل محتوای تحقیق رو نخوندم که بتونم نظر قطعی بدم. ولی یک چیزی که در اینجا توی نتیجه گیری ها شاید لحاظ نشده باشه، اگر جزئیات خونده بشه شاید دادم بهتر بتونه ارزیابی کنه، اینه که تفاوتی که به نظر مردم عادی و کارشناسان هست و اینکه کارشناسان به بنیانهای سیاسی اعتراضات اشاره نکردن ناشی از ملاحظات حرفه‌ای و سیاسی و عدم امنیت در ماجرا، تا اینکه لزوما نظر کارشناسان این باشه که این اتفاقات بنیان سیاسی نداره. این به نظر من یک مشکلی است در این تحقیق.
اتفاقا نکته همینجاست آقای قاضیان که دیدگاه معترضان و کارشناسان در مورد مطالبات اینه که خب نزد معترضان عامل سیاسی نسبت به مقوله اجتماعی اهمیت بیشتری از اقتصاد داشته، اما همونطور که خودتون اشاره کردید کارشناسان اهمیت عامل اجتماعی رو بیشتر از مقوله سیاسی میدونن. شاید اینجا با این اعتراض‌های اخیر آیا این نظر کارشناسان اهمیت بیشتری پیدا نمی‌کنه که به هر حال وقتی که ما می‌بینیم شعار زن زندگی آزادی به وجود میاد، تمام اون نگاه‌های قبلی کارشناسان یا افراد مختلف که همیشه میگفتن به خاطر مسائل اقتصادی مردم اعتراض می‌کنن رو کنار می‌ذاره و ما می‌فهمیم که امروز بخش مهمی از این اعتراضات واقعاً جنبه اجتماعی داره تا قبل از اینکه سیاسی یا اقتصادی باشه؟
بله درسته، ولی اگر ما اینجا اقتصادی رو هم جزء اجتماعی بدونیم صورت مسئله تغییر میکنه. دومی که درسته که ممکنه ریشه نارضایتی در آغاز اجتماعی یا اقتصادی باشه، ولی مهم اینه که شما این ریشه رو به چی نسبت میدید. یعنی اینکه بسیار خب من با مشکل اجتماعی الف با مشکل اقتصادی ب روبرو هستم، اما سبب اینکه من با این مشکلات روبرو هستم چیه؟ به نظر میرسه مردم معترض نظرشون اینه که اینا به حکومت راجع میشه، اونا هستن که نمیذارن من وضعیت اقتصادی مطلوب یا وضعیت اجتماعی مطلوب داشته باشم. این رو حتی در این اتفاقات اخیر در نوع شعارهایی که به وجود اومدن میبینید. یعنی غیر از منشأ ماجرا که یک مسئله اجتماعی در مورد حجاب اجباری و مسئله گشت ارشاد بود، ولی میبینید همین مسئله اجتماعی چطور به یک ریشه سیاسی ارجاع شد و شعارها تبدیل شد به مرگ بر دیکتاتور یا نه به جمهوری اسلامی بر امثال اینها. توی اعتراضات قبلی هم اگر نگاه بکنید همین هست. یعنی تو 96 و 98 هم گرچه مردم اعتراضاتشون بعد اقتصادی داشته، اما ریشه این مشکلات اقتصادی رو در سیستم حکمرانی میدونستن، در اینکه مثلا به جای اینکه پولش رو خرج ما کنه مثلا داره خرج فلسطین میکنه، در اینکه به ما توجه کنه مثلا و مشکلات خودشون بدونن فکر میکنن مشکل ما آمریکاست. پس میبینید که مردم درکشون از مسئله کماکان اینه که گرچه ما یه مشکلات اقتصادی اجتماعی داریم، اما بنیان این مشکلات اقتصادی اجتماعی حکومت و نحوه حکومتگریشه. نکته بعدی که مهمه در اینجا اینه که درسته که کارشناسا ممکنه به دلیل احتیاط به ریشه‌های سیاسی اشاره نکرده باشن، ولی حتی اگر اون احتیاط هم در کار نمی بود و اونها فقط به ریشه‌های اقتصادی اجتماعی مشکلات اشاره می‌کردن، مسئله مهمتر اینه که درک مردم از مشکل خودش الان یک واقعیته که دوباره باید مورد توجه همون کارشناسان قرار بگیره. یعنی ممکن اصلا درک مردم از مشکلشون درک نادرستی باشه، ولی مادام که اونا درک نادرست خودشون رو آوردن به میدون و توی خیابون و میگن که ریشه مشکلات ما حکومته، خود این یه واقعیت جدیدی که باید شناسایی بشه. یعنی این واقعیت که مردم ریشه مشکلات موجود رو حکومت میدونن، پس این خودش یه واقعیت جدیدی که باید مورد شناسایی قرار بگیره.
آقای قاضیان وقتی که این تحقیقات و پژوهش‌ها رو می‌بینه که اتفاقا از سمت خود حاکمیت هم به نوعی میتونه وجود داشته باشه و در جریان این گونه نتایج تحقیقات باشه و میتونه خیلی آسیب یابی بکنه مسائل رو، باز چرا حاکمیت همان مسیر گذشته رو میره و توجهی به این نوع تحقیقات نداره؟
دو تا دلیل داره به نظر من. یک دلیلش اینه که خب تحقیقات و مسئله پژوهش جای خیلی مهمی ندارن در ساختار تصمیم گیری، و دلیل اینکه جای مهمی ندارن اینه که شما تحقیق رو انجام میدید برای چه چیزی؟ برای اینکه یک ببینید هدفهایی که در نظر گرفتید آیا هدفهای مناسبی هستن یا نه، و دوم اگر این هدفها مناسب بودن آیا دارید از وسایل درستی استفاده میکنید برای رسیدن به هدفها یا نه. پس اولین مسئله ارزیابی هدفهاست. رژیم کنونی برای هدفهای خودش تصمیماتی گرفته و حاضر نیست از اون تصمیمات برگرده. مهم نیست که تحقیقات چی بهش میگن. اون تصمیم این است که حفظ رژیم موجود، حفظ ثبات سیاسی، نظام حاکم در هر چیز دیگه. بنابراین اولویت اینه. بنابراین شما اگر درها تحقیقات انجام بدید، تو اگر این کار رو برسه کنید، اون کار رو برسه کنید، این کار رو بکنید، برای اون کارهایی که این تحقیقات پیشنهاد میکنند به اولویت یا اهمیتی که شما برای ثبات نظام قائل هستید دستتون بزنید، شما تحقیقات کنار میذارید. مثلا میگن شما باید روابطتون رو با جهان خارج بهبود ببخشید تا بتونه سرمایه بیاد تا بتونه مشکل اقتصادی رو حل کنه. خب شما میدونید این کار رو بکنید دیگه نمیتونید حکومتتون رو به اون شیوه قبلی ادامه بدید، چون تا حالا میگفتید دشمنه و به این طریق مردم سرکوب میکردید، تا حالا میگفتید دشمنه و عده زیادی رو نمیذاشتید وارد دستگاه اداری بشن، نمیذاشتید سرمایه گذاری بشن، نمیذاشتید فلان بشن. وقتی شما اون رو عوض میکنید، یعنی اون هدف رو عوض میکنید، بقیه چیزا تغییر میکنه. شما هدفتون اینه که دشمن هست، بنابراین باید خودکفایی غذایی به دست بیارید، بنابراین باید 92% منابع آب صرف کشاورزی بکنید تا دشمن مبادا مثلا گندم شما رو ببرد. بنابراین شما تمام منابع آبی رو نابود میکنید. خب حالا برای شما تحقیق میارین، برای اینکه شما میخواید حفظ کنید منابع آبی رو، باید از این سیاست کشاورزی دست بردارید، آب مجانی رو بذارید کنار، قیمت مواد غذایی واقعی بشه، و برای این کار شما نیاز به این دارید که برید مواد غذایی خارج وارد کنید که ارزان‌تره. ولی شما چرا این کار نمی کنید؟ این تحقیقات رو بهش بها نمیدید و تمام این سال ها انجام شده؟ چرا این کار رو بخواید بکنید؟ یعنی باید برید با اون دشمنی که میگید امنیت غذایی ما رو در خطر میاندازه سازش کنید، و چون سازش نمیخواید بکنید، چون اون دشمن رو نیاز دارید برای بقای حکومت خودتون، بنابراین به اون تحقیقات هم توجه نمی کنید.
آقای قاضی جان، در این تحقیق دانشگاه شیراز که مربوط به اعتراض های سال 96 تا 1400، جمله وجود داره که میگه دوباره یک جرقه کافیه تا همه معترضان با نگرش ها و اهداف متعدد و متنوع به خیابون بریزن، که ما میبینیم به فاصله کمی از این تحقیق این اتفاق افتاده. در یک ماه اخیر سراسر شاید ایران بشه گفت که صحنه اعتراض های گسترده ای هست. اما با وجود این، هر بار ما میبینیم مقامات جمهوری اسلامی و به ویژه در روزهای اخیر میگن اعتراض ها تمام شد یا ما کنترل کردیم. آیا واقعا اعتراض ها تمام شده؟ آیا کنترل کردن؟
من فکر کنم بسیار از پژوهشگران از جمله خود من بارها این مسئله تاکید کردن. من الان خاطرم اومد که در سال 89 پس از جنبش سبز مصاحبه کردم، همین مورد گفتم که اینا خیالشون اینه که جمع شد ماجرا، اما یه روز دیگه از یه جای دیگه به شکلی که نمیدونیم سر در میاد. بعد از اتفاقات 96 دوباره مصاحبه دارم که گفتم که جامعه ما آبستنی زلزله است که هر چرا به تأخیر بیفته مهیب‌تر خواهد بود، درست مثل زلزله‌ای که مثلا برای تهران پیش بینی میشه که به تأخیر افتاده، و ما نمیدونیم از این آوارش چه چیزی به وجود خواهد اومد. این که کی، چگونه و به چه شکلی ظاهر میشه هم شاید ندونیم، ولی میدونیم که چنین اتفاقی میخواهد افتاد و افتاد. در 97 اتفاق افتاد، در 98 اتفاق افتاد، در 1400 و الان در 1401. بنابراین ممکنه که اینا به شکل‌های مختلف به اصطلاح جمع کنن، چون چاره دیگری هم ندارن جز سرکوب، یعنی نمیتونن تن بدن به خواسته های مخالفین خودشون، و چون چنین اتفاقی میفته بنابراین روند نوسانی سرکوب و فرونشست وجود داره. سرکوب میکنن، مردم عقب میشنن، دوباره فراهم میشه بهانه جرقه ای و چیزی در جایی که اصلا حدش هم نمیزدیم رخ میده و دوباره مردم میاد. برای اینکه نه اون مطالباتشون بهش توجه شده، نه میتونن بهش توجه بکنن، نه اگر بخوان توجه بکنن امکان برآوردنشو با این شیوه حکومتگری دارن. مثلا فرض کنید مشکلات اقتصادی. خب مشکلات اقتصادی چجوری میخوان حل کنن؟ باید تغییر بدن این شیوه حکمرانی رو، و وقتی این شیوه حکمرانی به طور کامل بخوان تغییر بدن، یعنی جمهوری اسلامی که تاکنون اینطوری بوده نباشه. خب این که برای اونا قابل پذیرش نیست، بنابراین باید برگردن، مردم سرکوب کنن، مردم به خواسته هاشون نمیرسن، دوباره خواسته هاشون میرن به میدون، دوباره مثلا اعتراض میکنن، دوباره سرکوب میشه، تا برسه به جایی که این موازنه قوا به نحو جدی به سود یکی از طرفین به هم بخوره.
نویسندگان تحقیق دانشگاه شیراز نتیجه گرفتند که سه عامل فقر و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، تغییر سبک زندگی مردم جامعه به واسطه جهانی شدن و گسترش ارتباطات، و بی‌اعتمادی مردم و اصناف به احزاب و نهادهای رسمی دولتی، عامل اصلی اعتراض‌های صورت گرفته از 1396 تا 1400 بوده. گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، رو درباره همین موضوع شنیدید. شما مگر دیدگاهی دارید در همین زمینه، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.